بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وما يعقلها إلا العالمون. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون و نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برسانم نثار ارواح گذشتگان به خصوص گذشتگان از این جمع و منظورین از گذشتگان و ارواح شهدا صلواتی مرحمت کنید. قبل از مسئلهی که به عرض می رسد عرض کنم که صحبت می شد که قبله اینجا چقدر کج هست و چجوریست. عرض شد که بسیار کم به طرف راست، خیلی کم، در حدی که مستقیم ایستادنش هم مشکلی نداره، ولی بهتر همینه که به مقدار بسیار کمی به طرف راست تمایل داشته باشیم. و تذکر دومی که عرض کنم که انشالله آخر جلسه هم باید عرض کنم که بیشتر دوستان تشریف آورده باشن، که الحمدلله مراعات این جهت می شود که کنار خانه ها و پشت در منازل پارک موتور و ماشینی نباشه. به حمدالله در حد زیادی به فضل الهی عزیزان رعایت میکنم. باز هم توجه به این جهت باشه که هر کجا، نه حالا به خاطر این مجلس، هر جا انسان ماشینشو پارک میکنه، وسیله حرکتشو پارک میکنه، حساب همین رو داشته باشه که در بخانه افراد به گونه‌ای که وقتی میخوان وارد بشن خارج بشن احیانا مسئله حادی براشون پیش میاد، مریضی دارن و یا مسائل دیگری، به زحمت نیفتند و مایه ناراحتی نشود. و مخصوصا عزیزانی که بیشتر در ارتباط با محافل دینی هستن، انتظار از اونها بیشتر است و امیدواریم که رعایت کردید و بیشتر هم رعایت کنید و برای موفقیت بیشتر باز هم یه سلواتی مرحمت کنید. مسافری که نمازش را تمام می‌خواند. گاهی می‌شود کسی مسافره در این حال باید نمازش رو تمام بکنه، با اینکه مسافر نمازش قصره، از نظر مقدار حرکتش مسافت هست به اصطلاح، و می‌بایستی که اگر مشکل دیگری نمی بود نماز رو قصر بخونه، ولی بعضی از موارد مشکلی است که مسافرم هست نماز رو باید تموم بخوره. مثل چی؟ مسافری که نمازش را تمام می خواند، مثل کسی که شغلش مسافرت، کسی شغلش سفره، چون شغلش سفر است رانندگی کارش اصلا، بنابراین در عین این که مسافر هست ولی نماز رو تمام میخونه، و یا این که سفرش کسی سفر حرام است، اگر داره حرکت میکنه میرود جایی تصمیم میشینه که در این سفر و نیتی که در این سفر داره نیت گناهی است، میخواد به کسی ظلم کنه، میخواد معصیتی انجام بده، چون این سفر سفر معصیت است نمازش میشه تمام. حالا چنین کسی که مسافر است ولی نمازش هم باید تمام خونده بشود به جهتی که گفته شد، این روزه ماه مبارک رمضان را هم معلومه باید بگیره، بایستی که روزه رو بگیره. این که مسافر است سبب نمیشه که روزش رو افطار کنه، چون سفرش با این خصوصیتی که صحبت شد همراهه. پس چنین شد، مسافری که نمازش را تمام میخواند مثل کسی که شغلش مسافرت، یا سفر او سفر معصیت است، میتواند در سفر روزه بگیرد، یعنی روزه مستحبی رو میتونه روزه بگیرد یا روزه واجب رو میتواند بگیرد یا خیر. گفت فرمودن بله میتواند روزه بگیره، ولی نه تنها میتواند، اگر ماه رمضان بود واجب بگیره، بلکه در مورد روزه واجب معین مثل روزه ماه مبارک رمضان، باید در سفرش چنین کسی که در سفر نمازشو تمام میخونه، چون شغلش سفر است یا چون سفرش معصیت است، اون وقت روزه رو باید بگیره. مسافرت اساسا در ماه رمضان چطوره؟ مسافرت در ماه رمضان اشکال نداره، کسی دوست داره که مسافرت بره مشکلی نداره، مسافرت بره بر. ولی برای فرار از روزه مسافرت مکروه است. اگر نیتش اینه که مسافرت بره که عذر داشته باشه روزه نگیره، این مکروهه، بازم مشکل نداره، حرام نیست، مکروهه. حالا چه قبل از گذشتن 23 ماه رمضان، چه 23 ماه رمضان گذشته باشه یا چه نگذشته باشه فرقی نمیکنه، چه قبل از گذشتن 23 ماه رمضان و چه بعد از آن باشن، و همچنین به طور کلی سفر در ماه رمضان کراهت داره. پس اول گفته شد که مسافرت در ماه رمضان اشکال نداره، ولی بعد تکمیلش کردن به این که اشکال نداره اما کراهت داره. حالا این کراهت هم که داره هر وقتش باشه، قبل از 23 بعد از 23 کراهت دارد، مگر این که برای حج یا عمره به خاطر چنین سفری می رود به مسافرت و روزشو طبعا می خوره، مقدمات سفر حجشه، مقدمات سفر عمرشه، مگر این که برای حج یا عمره یا به سبب ضرورتی باشه، یا این که نه یه کار لازمی شده، یه جریان لازمی شده، اختلافی شده بین بعضی از دوستانش در یک منطقه، این حالا لازم شده که بره اصلاح کنه، مثلا لازم شده به گونه ایست اگه نرود یه فتنهی درست میشه، خب مشکل نداری سبر رو میرود. صلواتی بر رحمت کنید. در ارتباط با مثل‌های قرآن کریم صحبت داشت و عرض شد که در قرآن کریم مثل‌های بسیار در موارد مختلف برای تبیین بیشتر و به خاطر منافعی که در مثل هست، آثاری که برای مثل هست مطلب رو روشن میکنن، معقولاتی به مثل محسوسات در ذهن طرف مشخص میشود، به خاطر جهاتی که در مثل از آثار خیر هست در قرآن کریم گفتیم در ارتباط با مسائل اعتقادی، اخلاقی، اجتماعی، مسائل گوناگون مثل فراوان آمده. یک مثل صحبت شد، لله المثل الاعلا، هم در سوره مبارکه نحل و هم بمانند و نظیر آن در سوره مبارکه روم صحبت شد. روز گذشته مثلی که مورد صحبتمون بود آیه است که امروز خونده، که روز گذشته هم صحبت شد. این آیه هم در سوره مبارکه عنکبوت آیه 41 ترجمه شد. این آیه مقداری هم توضیح داده شد بیش از ترجمه معمول و اجمالا گفته شد که هر روز میگفتیم 4-5 دقیقه تکرار میشه صحبت تا زمینه صحبت مقداری مشخص در باشه. حاصل این مثل این بود که برای مشرکین که اینها برای خودشون آلهه‌ای اتخاذ کردن، خدایانی را می پرستند، خداوند متعال مثل زده که مثل مشرکین در این کار پوچ باطل خلافشون مثل خانه عنکبوت و بیت عنکبوته. بیت عنکبوت، خانه عنکبوت خاصیت خانه‌ای رو نداره، اسمش خانه، ولی از گرما، از سرما، از دشمن، از مشکلات مختلف نگه دارنده نیست، اسمش اینه که بیته، بیت العنکبوت. ولی فوائدی که برای خانه هست در بیت عنکبوت نیست، گرچه خود این جریان عنکبوت و تارهایی که میتند و خانه‌ای برای خودش درست میکند از نظر وضعیت خودش مسائل مهمی داره، و جریانهای بسیار شگفت‌انگیزی در همین بیت عنکبوت مطرحه. کیفیت تنیدن این تارها به گونه ایست که از نظر علمی خیلی روش حساب میشه، که اون خودش مسائل مختلف دیگری داره که وارد اون بحث نیستیم، از بحث مخارجه. و الا در این مورد حرفها گفته شده، مطلبها گفته شده که یکی از نشانهای قدرت پروردگار همین جریانه. اون مسئله ایست که به جای خودش محفوظه. از اون که بگذریم، خانه عنکبوت فواید یک بیت و خانه ای را که حفاظت کننده هست از سرما و گرما و دشمن و مسائل مختلف دیگر، چنین چیزایی در کار نیست. چقدر سست هم هست این خانه، بادی به وزن نیاز به باد شدید هم نیست، به همش میریزه. نمی اونجا بریزد و نیاز به آب فراوانی هم نیست، در هم بر همش میکنه. هیچ نوع ثباتی براش نیست، سسته. کسانی که مشرکند و برای خودشون خدایانی اتخاذ کردن و از عبادت پروردگار به عبادت بت‌ها گرایش یافتن، اینا مثلشون اینچنینه، یعنی بسیار بسیار کارشون کار پوچ، کار باطل، کاری بیفایده است. مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیاء کمثل العنکبوت. اون وقت ترجمه کردیم و بعد هم گفتیم به جای آلهه اینجا اولیا گفته شده. مناسب به ذهن میاد که من دون الله آلهه، چون در ارتباط با مشرکینه. یک جهتش اینه که چون اونها برنامه شون با این آلهه برنامه اولیا است، یعنی از اونان انتظار خیر دارن، انتظار دفع شر دارن، انتظار وساطت و شفاعت دارن و امثال ذالک این تعبیر شده. و دیگر اینکه یک مقدار به یک معنای دیگر تعمیم دادن بشه به غیر مشرکین، یعنی به اضافه این که این مطلب دوم بود گفتیم، به اضافه این که نسبت به مشرکین این چه این است و صحبت شد که مشخص است بسیار بسیار کارشون پوچ است و باطل، و به فضل پروردگار ما گرفتاری شرک نداریم، هیچ که از ما در ذهنیتمون پرستش چیزی جز خداوند متعال نیست، احترام کردن غیر پرستش، توسل داشتن غیر پرستش. کسی به ذهن نیاد که پس ما در ارتباط با اولیاء خدا، پیامبر گرامی، ائمه معصومین علیهم السلام، اینجا داره مذمت می شود اتخاذ اولیاء جز خدا. مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیاء. وقت ما و در ارتباط با پیغمبر اکرم، ائمه معصومین علیهم السلام، آیا این مطلب در ارتباط با ما هم جاریه؟ ما اینها را اولیاء که اتخاذ کردیم خدا نگرفتیم. اولیایی که مشرکین در نظرشون هست و مذمت می شود و بدترین کار است، این است که به عنوان پرستشه، به عنوان خداییست آلهه اتخاذ کردم، که در موارد دیگری از قرآن کریم بیان شده. ولی ما در ارتباط با این اولیاء پروردگار که به اونها احترام میکنیم، به اونها متوسل هستیم، پرستش در کار نیست. احترام مسئله است، وسیله قرار دادن در پیشگاه خداوند یا درخواست کردن به صورتی که هیچ نوع پرستشی در کار نیست، استقلالی در این خضوع و خشوع و توجه به اونها نسبت به اونها مطرح نیست، مسئله آخری است. ما این چنین هست که بله به پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و احترام میکنیم، شدیدترین احترام به ائمه معصومین علیهم السلام احترام میکنیم، بیشترین احترام، در مقابلشون خضوع میکنیم، خشوع میکنیم، ولی خضوع، خشوع، احترام غیر پرستشه. اونی که مشکل دارد مسئله پرستشه که به گونه استقلال به طرف داده میشه در هر حدی، به نتیجه کار مشکل. اما احترام کردن و اطاعت کردن، خضوع و خشوع کردن، خود قرآن کریم نص بر این ما را تأکید کرده است به این که اطاعت کنید از پیغمبر اکرم، اطاعت کنید از پیامبر و اولوالامر. این نص قرآن است که واجب است بر ما این کار. پس اطاعت کردن غیر پرستشه، اطاعت کردن غیر خداگیریست. لذاست که کار اونها با کار ما اصلا ربطی به هم نداره، اصلا دو سنخه ربطی به هم نداره. حالا اینها این اشتباه بزرگو دارن که هر نوع کوچکی کردن رو زود میگن شرک شد و هم میگوین تا میگید یا رسول الله و از پیغمبر اکرم میخواید چیزی بخواید، این شرکه، به خاطر اینکه این کوچکی کردن نسبت به پیغمبر اکرم است. و کوچکی کردن و خضوع کردن هم عبادت از نظر لغت، و عبادت هم منحصر به خداست، و پس این کار شرک است و میشود انسان مشرک. خیر، اطاعت غیر از پرستش است. اون چه که در ارتباط با پیغمبر اکرم ائمه معصومین علیهم السلام به طور کلی اولیاء خدا هست، مسئله اطاعت است، مسئله احترام است، و هر احترامی و هر اطاعتی که شرک نیست، این خیلی مشخصه. بنابراین اشتباه نشه که آیا این کارهای ماها هم شبیه به کارهای اوناست. هرگز ربطی به کارهای اونا نداره. و بعد نیستین داستان نبراتون عرض کنم که گاهی هم برای بعض از دوستان گفته شده، مکه مشرف بودیم، در مسجد الحرام صبحها به خصوص منبرهایی گذاشته می شود و قسمت مختلف صحبت هایی می کردن. حالا کمتر شده. یادم میاد که صبح زودی بود، من تقریبا اوائل آفتاب بود، می خواستم از مسجد برگردم طرف کاروانی که بودم یا بیسهی که بودم، خواستم برگردم. بعد دیدم یک کسی داره صحبت میکنه و خب معمولا که منبر کوچکی و 100 نفری 150 نفری جمع بشن و مشغول صحبت بود. تو صحبتش سخت به شیعه میتاخ و فوش میداد، نجسن، کافرن، اینها مشرکن، همه این تعبیرهایی که میتونست گفت. از چه خواست از این حرف بزن؟ من گاهی که نقل کردم این شوخی رو کردم، گفتم ما که اصلمون یزدیه، در این حال دیگه دیدم اونقدر فوش داد که با اینکه ترسو هستیم رفتیم جلو دیگه، گفتیم اینه چی میشه، رفتیم جلو. و حالا این کسی یزدی هست بد زدش نمید، بعضی از یزدی ها مثل ما هستم، رفتیم جلو و من نشستیم دو جمعیت و گفتم ایوه الاستاز، این داشت میگفت که اینا مشتگن چرا تون میگن یا رسول الله، به پیغمبر اکرم خطاب میکنن، پیغمبر اکرم مات، فات، فوت شد، مرد، خبری از پیغمبر اکرم نیستیه، کاری ازش ساخته نمیشه، اینا مشتگن به پیغمبر اکرم خطاب میکنن. گفتم یا شیخ لی سآل، اعتنا نکن. گفتم ایوه الاستاز لی سآل، مثل که آدم از استاز بهتر خوشش میاد. هیچ توقف کرد و گفتم که شما که میگید دیگه اونجا فارسی عربی عربی شکسته بسته صحبت میکردیم به در حضور حرف رو میفهموندیمش. حالا فارسی میگم که دیگه خود من به زحمت نیفتم. حالا اون وقت گفتم بهش که شما که میگی یا رسول الله گفتن شرک است، بهترین کتابتون صحیح بخاری، پشتش نوشته اصح الکتب بعد القرآن، اصح الکتب بعد القرآن از همه کتابا صحیح تر. اینجا نوشته که پیغمبر اکرمی دیگه خیلی معروف و همه میدونن، پیغمبر اکرم در جنگ بدر فاتح شدند و بعد از 3 شبانه روز که قرار ترتیب دادن از میدان جنگ میخواستن بیرون بروند و بیرون رفتن، 24 نفر از کفار قریش رو دستور دادن که کشته شده بودن آوردن تو چاه انداختن. سر چاه پیغمبر اکرم ایستادن فرمودن هل وجدتم ما وعد ربکم حقا؟ حالا فهمیدید که اون چه خدا فرموده است حق است؟ اونجا نوشته، نوشته که دومی آمد جلو گفتش که گفت که تکلم اجسادن بلا ارواح، گفت یا رسول الله با جسدای بیرو حرف میزنید، اینا مردن دیگه، باشون حرف میزنید شما. پیغمبر اکرم فرمودن که اینهایی که با من باشون دارم صحبت میکنم بدان که والذی نفسی بیده ما انتم با اسمع منهم، شماها قدرت شنیدتون از همین کفار بعد از شبان روز من دارم خطاب بهشون میکنم کشته شده، قدرت شنید شما از اونها بیشتر نیست. والذی نفسی بیده ما انتم با اسمع منهم. اون وقت اینو پیغمبر اکرم بودن، گفتم خب حالا پیغمبر اکرم که به این کفار خطاب کردن، تو میگفتی به پیغمبر خطاب کردن شرکه، اون وقت پیغمبر اکرم به کفار دارن خطاب میکنن، پس اولین مشرک نعوذ بالله باید پیغمبر اکرم باشن. که اینو که من گفتم یکم تو جمعیت شلوغ پلوغ شد، بعضی گفتن خب این حرف مهمی بود گفت، مثلا هر زبان حالشون صحبتشون این بود، ببینیم چی جواب میده، و بعضی هم باز بودن را جواب میده و یه همچه حالتی رخ داد. و خوشبختانه جریانی رخ داد که حالا معلوم میشه چرا میگم خوشبختانه، در این بین یکی از شخصیتاشون آمد به زیارت، آمد زیارت و پس برو پیش برو شروع بروغ کردن و منبر و سخنگو و این جنابی که زعف میزد و جمعیات و همه به هم ریخت دیگه، تموم شد، تموم شد، ادامهی پیدا نکرد. منم رفتم فرداش که آمدم مسجد مشرف شدم، یکی از رفقای تهران تو جریان قرار گرفته بود و با تهران سلام علیکی داشتیم شناخته بود، اون من دید گفتش که دیروز شما که رفتی این جمعیت هم به هم خورد، چون یه شخصیت آمد، یه 20 دقیقه گذشت 2 مرتبه این منبر رو گذاشتن و این جناب رفت رو منبر رو مردم رو جمع کرد، گفت وین السائل، کی بود که از من سوال کرد؟ یستتاب و الا یقتل، توبهش میدیم، اگه توبه کرد کرد و الا میکشیمش. من دیدم که خیلی گفتم خوشبختانه اینجور شده مقاده اینجوره. وقت گفتم خب چی شد؟ من خیلی مستدر حرف زدم، من گفتم کتاب صحیح بخاری 2 تا 4 تا صحیح بخاری نقل میکنه که پیغمبر اکرم به این کفار کشته شده تو چاه کزا افتاده بعد از 3 شبانه روز میفرمایان هل وجدتم ما وعد ربکم حقا، خطاب میکنن. اون وقت گفتم خطاب به اینها شرک نیست، خطاب به پیغمبر اکرم، بنابراین روشنه که شرک نخواهد بود. خیلی به خیال خودم مستدر حرف زدم. این چجور گفت یستتاب و لا یقتل، به چجور ردم کرد؟ گفت نمیدونم، یک چیزی گفت، یک آیه خوند که توش قطمیر بود، با اون آیه ردت کرد، گفتش که ولو این حدیث هست، درست گفته این حدیث هست، ولی چون مخالف این آیه هست این حدیث رو کنار بزنیم. من فهمیدم که چیکار کرده، آیه ای خونده که اون آیه هم جوابش روشن بود ولی من اونجا نمیتونستم حلش کنم، یعنی شرایط و اوضاع احوال این آیه رو خونده بود، والذین تدعون من دونه لا یملکون من قطمیر ان تدعوهم لا یسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا و یوم القیامه یکفرون بشرککم ولا ینبئک مثل خبیر. یه مقدار مشکل کار، من دیگه واردش نمیشم، بعضی ممکنه به زحمت بیفتن، یک کسی بعد دوست داشت صحبتش بشه مشکل نداره. من دیدم که خیلی خدا رحم کرده، چون من این آیه رو اونجا نمیشد جوابش بدم، حالیش کنم که این آیه چی میشه مشکل بود، دشوار بود. خوب شد که همون شخصیت ها آمد و اوضاع به هم خورده بود. ولی خب مطلب مشخصه که چی؟ که نتیجتاً احترام کردن، چیز خواستن، وقتی نظر نظر پرستش و نظر استقلال در کار نباشد مسئله ای نداره. پس ارتباطی به کار ماها و توسل ماها و احترام گذاشتن ماها نداره این آیه که مشخصه. مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیاء که مثل العنکبوت اتخذت بیتا که صحبتش کردیم. غیر از اون چه عرض شد که این تذکرات مربوط به این آیه است که دیگه امروز این آیه رو تمومش کرده باشیم، باز فردا انشاءالله آیه دیگر در ارتباط با این آیه مناسب هست که عرض کنیم که نسبت به عنکبوت این روایاتی که داریم متذکر بشیم که در ارتباط با عنکبوت در حدیث داره که در خانه هاتون مراقب باشید که وقتی عنکبوت بیت و خانه درست میکنه اینا رو تمیز کنید، پاک کنید و از بین ببرید، به خاطر اینکه موجب فقر بشه. در حدیث این آمده و اساساً مسئله نظافت در دینمون مسئله است مهم. حالا در ارتباط با همین خصوص مسئله‌ای که به عرضتون رسید، در حدیث به این صورت آمده که انسان مواظب باشد و مسئله تمیزی را رعایت بکند. از وجود مقدس آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام نقل شده که ایشان چنین فرمودند: قال امیر المؤمنین علیه السلام، قال رسول الله، ایشان فرمودن که وجود مقدس حضرت محمد مصطفی فرمودن که بیت الشیطان من بیوتکم بیوت العنکبوت. او راجع به نظافتش آیه حدیث بعدی عرض میکنم. در ارتباط با بیت عنکبوت از پیغمبر اکرم این چنین حضرت امیر علیه السلام علیهم السلام نقل کردن که پیامبر گرامی فرمودن خانه شیطان در ارتباط با خانه های شما خانه های عنکبوته، یعنی عنکبوت جایی که لا نگرفته تعبیر میشه که بیت و شیطانه و لذاست که باید تمیزش کرد. و همچنین از آقا از تعمیر علیه السلام حدیث نقل شده، اینه که دارم عرض میکنم، بهار جلد 63 صفحه 240 این حدیث اول که عرض کردم. و باز این حدیث هم نقل شده: نظفوا بیوتکم من حوک العنکبوت فإن ترکه فی البیت یورث الفقر. فرمودن که تمیز کنید، پاک کنید خانه هاتون را از تارهای عنکبوت، که اگر این کارو نکنید این موجب فقر میشه. فإن ترکه فی البیت یورث الفقر. و نتیجتاً مراقب این جهت باید بود که خب معمولاً مراقبت هست، ولی گاهی میشه غفلت میشه، غفلت نشه که خوب نیست که کثیف باشه محل زندگی انسان، و نسبت به مسئله تمیزی و نظافت خیلی دینمون تأکید کرده. اونقدر در آیین مقدس اسلام مسئله نظافت تأکید شده که در حدیث خاطرم هست که این چنین هست که اگر چنون جگزی غذا خورد و دهانشو تمیز کرد، دهانشو تمیز کرد و مسواک کرد و خلال کرد و اینها، چنین کسی وقتی میسته به نماز، فرشته‌ای که میخواد نمازشو بگیرد، قرائتشو ضبط کند، داشته باشه، میاد نزدیک، از نزدیک میگیرد اون چرا که اون میخواند. اما اگر چنون چه خیر دهانشو تمیز نکنه، خلال نکنه، فرشته‌ای که در ارتباط با نمازش قرار میگیره فاصله میگیره. فاصله میگیره. یعنی چی؟ یعنی خیلی مسئله نظافت مسئله مهم است. به طور کلی در ارتباط با لباس، در ارتباط با وضعیت ظاهر انسان، در ارتباط با مسکن، در ارتباط با اطراف خانه خودش که در احادیث به خصوص تذکر داده شده، اطراف خانه، نزدیک خانه، در خانه، اونجا آشغال ریخته نشه، کثیف نشه، رعایت تمیزیش بشه، خود خانه هم همینطور، و به طور کلی مسئله بسیار تأکید شده است تا اونجایی که از حضرت رضا علیه السلام این جمله کوتاه کفایت میکند برای اینکه ما را وابدارد به تمیزی هرچه بهتر. من اخلاق الانبیاء التنظف، از اخلاق انبیاست نظافت را رعایت کردن و سعی در نظافت داشتن. یک مسلمان، مخصوصا یک دوست خاندان رسالت علیه السلام، شایسته است که در اینی که حالا لازم نیست لباس خیلی لباس نوی باشه، قیمتی باشه که معلوم تمیزی مسئله آخریست، تمیز باشه، نظافت رو رعایت کنه. این از اخلاق پیغمبر هاست. این حدیث شریف هم در بهار جلد 78 صفحه 335 هست. این هم یک تذکر در ارتباط با این آیه شریفه که میخوندیم. تذکر آخری که عرض کنم، کم به کم عرضم رو جمع کنم، اینه که در ارتباط با مشرکین گفتیم این آیه شریف هست، بعد هم اشاره کردیم دیروز و امروز هم اشاره شد که اگر کسی مشرک به معنای این که بت پرست نباشه، اما دلش باید مراقب باشه که دل به غیر خدا نده. حالا به صورت مختلف، تو کارهای مختلف، مثلا در ارتباط با کار عبادیش، این عبادت ها رو که انجام بده نیت فقط خدا باشه دیگه. نیت این نباشه که من نماز بخونم مردم ببینند و بگویند آدم خوبیست، انفاق کنم مردم تعریف کنند، کارای خیر انجام بدم به عنوانی که مردم تعریف کنند، خیر، بلکه در نیتم همیشه مراقب باشم. این جمله رو من خیلی تکرار کردم که افراد زیرک بیش از اون که مراقب عمل جوارحیشون باشند مراقب عمل نفسانیشون هستند، یعنی نیتشون، یعنی هرچه بیشتر در ارتباط با نیت کار میکنن و از خداوند متعال میخواهن که خداوند متعال نیتشون را همون نیت الهی بکنه. انگیزه های غیر الهی، شهرت طلبی، دیدن دیگران، تعریف این و آن، خوشنودی این و آن، اینا مطرح نباشه، ولو خیلی از این فواید هم خود به خود حاصل بشه بشه، ولی نیت این نباشه. تا اون جایی که در احادیث خیلی تأکید شده که این چنین باشه انسان که مشرک نباشه به شرک خفی و تعبیر به شرک کردن ولی شرک خفی. در حدیثی هست که در ارتباط با این آیه شریفه‌ای که فلیعمل عملا صالحا فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا، سوره کهف آیه 110، اونجا حدیث داریم در تفسیر عیاشی هست، سؤال از صادق علیه السلام من هذه الآیه، آقا از صادق علیه السلام از این آیه سؤال شدن که توضیح درباره آیه داده بشه. حضرت فرمودن من صلا او صام او اعتق او حج یرید محمدت الناس فقط اشرک، اگر کسی این کارای عبادی رو انجام بدهد، نمازش را، روزش را، بند آزاد کردنی که اون بخ مطرح بوده، حجش را، هر کار خیری، طبعا اینه، نظرش از این کار که داره انجام میده اینه که مردم تعریفش کنن، فقط اشرک فی عمله، در کارش مشرک شده. بعد هم توضیح دادن که این شرک، اون شرک جلی که قابل بخشش نیست نیست، و هو شرک مغفور فرمودن، و هو شرک مغفور، یعنی انه لیس من الشرک الذی، از اون شرک نیست که خدا فرموده ان الله لا یغفر ان یشرک به، بلکه تعبیر شده به این که این شرک است و شرک خفی است و بایستی که انسان مراقب باشه. پس در کارهامون به گونه ای باشیم در عباداتمون که باز به ما مشرک ولو به عنوان شرک خفی اطلاق نشه، بلکه نیت خدا باشد و برای پروردگار باشه، تا این که انسان از این گرفتاری شرک خفی نجات پیدا کنه. البته مشکل هست مخصوصا وقتی زمینه هاش پیش بیاد، یعنی خیلی وقتا انسان در حدی است که خود به خود این نیات ها نداره، اما یه وقتی پیش میاد زمینه هایی که زمینه این شرک ها از خدا کمک بگیر، و الا شیطان خیلی دست و پا میکنه که کار آدم خراب کنه. خیلی وقتا میشه انسان کار رو برای خدا انجام میده، باز شیطان خودشو میرسونه از اون اخلاص دورش میکنه. و استغفر که من کل خیرن دخلت فیه لوجهک فخالتنی سواج و کثیر من فعلی یکونو کذالک، حدود عبارت اینه. در اون استغفاری که زیاد صحبتش میشده از آقا از سمیر علیه السلام بگه، استغفاری داریم که اسمشو بعضی گروه باشتن که مفتاح الرزق، کلید رزق، که اصلش برای این بوده که آمده خدمت آقا از سمیر علیه السلام که گرفتار ما از نظر مالی در مضیقه هستم، فرمودن که استغفار کن، گفت استغفار میکنم، فرمودن که شب استغفار کن وقت خواب، گفت میکارم میکنم، فرمودن با این استغفاری که من میگم استغفار کن، وقت فرمودن املا کردن، نوشته شده، این در دارالسلام مرحوم نوری هست، در اون کتاب های دعایی که از حضرت امیر علیه السلام رسیده است، در جلد دوم از اون دعا هست که این استغفار حضرت فرمودن این است. سال بعد آمد خدمت حضرت گفت کسرت گوسفندا و گاوا و مواشی و این اغنام به زحمت هم انداخته، جا برای نگهداری اینا ندارم. خیلی تأثیر گذاره این. من یادم میاد خیلی از موارد به افراد گفتم، بعدم گفتن اوضاع احوال خوب شد. یک کسی از رفاهای تهران، این شاید صحبت 20 سال قبل باشه، من بهش گفتم این استغفار رو، بعد زنگ زد بعد از مدتی گفت این استغفار را اهل فضل هم هست مقداری، گفت استغفار را در حال عسر میخوندم و حالا در حال یسر میخوانم. یعنی مشکلات داشتم میخوندم، همش رفع شده، حالا مشکلاتی هم ندارم. میگم به به چه استغفاری است، مضامینش هم بسیار مضامین عالی است، یا هر کس بتونه ادامه بده بسیار بسیار عالی است. حالا اینو می‌خواستم بگم، تو اون استغفار اینه که خدایا استغفار میکنم تو رو از کار خوبی که برای تو هم وارد شدم، در این بین شیطان خرابش کرد. و خیلی از کارا میجوری، یعنی مراقب باشیم که کارها خدایی باشه، اون وقت کمال ارزش خودشو داره، اون وقت است که انسان خیلی خیر میبینه. و البته مشکل هست، ولی با استمداد از پروردگار و کمک خدا آسون میشه. الا مشکله و به گونه های مختلف وسوسه های نفسانی میاد. خوب گفته بود اون پسر که دیگه از اون داستانی که خیلی از اون شنیدید، یکیش همینه که پسری به پدرش در این زمین رو خوب گفته بود. پدر جایی مهمان بود و از مهمانی که آمده بود به پسرش گفته بود یه چیز بیار بخورم، غذای چیزی. خود پدر شما مهمان بودید و اونجا این که مهمان بودید سفره اونجا معمولا سفره رنگین و خوب و چه خود برن همینطور بود، کم خوردم که نگوین این زیاد میخوره و خلاصه بگوین آدم خوبیه، بخاطر این کم خورد. حدود پدر نماز رو همونجا خوندین یا نه؟ حدود اتفاقا هم تو بود وقت نماز بود، نماز رو همونجا خوندین. پس با اونم قاطعا اعادش کنه، اونم بهتر خوندین لابد که بگوین آدم خوبی زدن. اینا هست دیگه، هیچ میاد که آدم گرفتار بشه، ولی از خدا کمک بگیره که همه هیچ برای او لله و فی الله. اگر چنانچه انسان متوجه باشه که همه یک کارها در ارتباط با حضرت حق است، اون وقت وقتی این حالت رو داشته باشد براش آسان میشه، این معرفت رو داشته باشه. اگر آدم توی یک باقی، تو باقا معمولا بیشتر دیده بشه، این زمان میگم توی باقی مثلا پشه های گاهی کنار یک درخت فراوانی فضایی رو پر کردن، صدها هزارها میلیون ها گاهی پشه به چشم بکنه. هیچ وقت شده که انسان وایسته به نماز الله اکبر این پشه ها متوجه باشن که من نماز بکنم؟ نه، چون براشون ارزش قائل نیست. در عین احترام به همه افراد که هر کس در وضعیت خودش محترم است و احترام معمولی در برخورد جای خودش محفوظ، از نظر توجه نسبت به خیر و شر همه افراد بایستی انسان در ارتباط با اونها به اینجا برسه، خیر خداست و برای پروردگار و تکیهش به خداوند متعال. و با توجه به همین قسمتی که داریم عرض میکنیم، اون وقت اونچنان باشد انسان که حتما و حتما در ارتباط با پروردگار کارها رو انجام بده. اینجور نباشه که کارهایی که انجام میدهد به گونه‌ای باشد که توکل پروردگار در کار نباشه، بلکه دل انسان گره بخورد به امید به حضرت حق، با تفکر در پوچی همه اراده ها در مقابل اراده خدا، با توجه به این که از هر کسی که هرچه بخواهد شایسته تر از همه خواست از خداست، اوست که همه چیز در قبضه قدرت او، اوست که قدرتش بی عجز، علمش بی جهل، لطفش بی پایان، دل را بودادن که بسیار بسیار تأکید شده، همون حالت توکلی که شایسته است، که در این حدیث شریف این توکل و این مطلب آخری که عرض کردم به این صورت معنا شده که خیلی به جاست روش کار کنه انسان، که در جلد 71 کتاب شریف بهار صفحه 138 اونجا حدیث 23 نقل میکند که یک کسی از وجود مقدس حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم سوال کرد در ارتباط با توکل، مت توکل علی الله عز و جل، فقال العلم بان المخلوق لا یضر ولا ینفع. توکل اینه که انسان به اینجا برسه که مخلوق ضرر و نفع ای نمیتونن برسونن، اذن خدا در کاره. راست است که خدا مهلت داده، مسئله مهلت در مسائل مطرح است جای خودش محفوظه، ولی در اساس خیر و شر مسئله از این قراره، ولا یعطی ولا یمنع. و توکل به اینه که واستعمال الیأس و استعمال الیأس من الخلق، و این که دلشو از مردم مایوس کنه، یأس از همگان و تکیه به پروردگار. فاذا کان العبد کذالک لم یعمل لأحد سوى الله. اون وقت اگر چنانچه این حالت رو پیدا کرد، اون وقت که امیدش به خدا، خوفش از خداست و همه چیز در ارتباط با حضرت حق، لم یعمل لأحد سوى الله ولم یرجو ولم یخف سوى الله ولم یطمع فی احد سوى الله فهذا هو التوکل. در هر حال خیلی بجاست که این مسئله که برای مشتکین گفته شده است که مسئلشون در اتخاذ بیت عنکبوت این چنین است و کارشون باطل است و سست، انسان در شرک خفی گرفتار این جهت نشود و هرچه بهتر در جهت توحید حرکت کند. ولی این حرفا منافات با این که انسان از وسائل، از اسباب، از مسائلی که خود خدا اجازه داده استفاده کنه، گاهی اصلا خدا اجازه داده و لازم میشه به این که گرفتاریشون به کسی بگوید، صحبتشو بکنه، این هم جای خودش با شرایط خودش محفوظه. و مهمترین عبارتی که من دیدم در مسئله توکل از بزرگان، این عبارت رو عرض کنم و عرضم رو جمع کنم، از مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه هست که ایشان در همین کتاب بهار و همین جلد 671 این عبارت رو خودشون فرمودن، بعدم از محقق طوسی عبارتی نقل میکنن، اونم عبارت عجیبی است، عبارت خودشون رو عبارت روشن‌تر است و مهم. ثم ان التوکل لیس معناه ترک السعی فی الامور الضروریه. معنی توکلی نیست که کسی بگم به خدا متوکلم لذا کار نمی کنم. باید کار کنه، میتونه کار کنه، زمینه کار براش هست، کار نمی کنه. چرا کار نمی کنی؟ من به خدا توکل دوستم. غلطه. مریض شده، پول داره، طبیب مورد اعتماد هست، چرا مراجعه به طبیب نمی کنی؟ من توکل کردم به خدا. معنی نداره. بایستی از اون چه خداوند وسیله قرار داده است و کارهای لازمی که خود خداوند متعال اجازه اون کارها را، بلکه گاهی تأکید نسبت به اون کارها فرموده است، غفلت نشه. ثم ان التوکل لیس معناه ترک السعی فی الامور الضروریه. معنی توکل این نیست که انسان در کاری که لازمه تلاش نکنه، و عدم الحذر عن الامور المحظوره بالکلیه. معنی توکل این نیست که از چیزی که باید بترسه میگه نه توکل کردن نمیترسم. گفته میشه که این منطقه ماشین زیاد دزدیدن، شما در ماشین رو باز نذار، خوب ماشین درش رو ببند، هر جی میتونی محکم کاری کن. میگه نه من توکل به خدا کردم. خب بعد میگردم ماشین رو بردم و نتیجه این بشه. خیر، باید از کارهایی که باید انجام بدهد انجام بدهد. بله و عدم الحذر عن الامور المحظوره بالکلیه، به طور کلی این کارا رو ترک کنه به خاطر توکل. بل لابد من التوسل بالوسائل والاسباب على ما ورد في الشريعه من غير حرص و مبالغه فی. خیلی کامل بیان کردن دیگه، حالا هم دیر شده، هم خودم دیگه حالی ندارم که باز کنم جملات ایشان رو. همه جهات مربوطه‌ای که در روایات آمده تو این سطور کوتاه ایشان رعایت کردن. بل لابد من التوسل بالوسائل والاسباب على ما ورد في الشريعه من غير حرص و مبالغه فيه، بلکه باید از اسباب و وسائل استفاده کنه، در عین حال استفاده کردن از اونها هم در حد معتدل باشه، رعایت اعتدال رو بکنه. من غیر حرص و مبالغه فيه. و مع ذلك که به این اسباب توسل میجوید، لا یعتمد على سعیه، بر سعی و تلاش خودش تکیه نکند. و ما یحصله من الاسباب، به این اسباب تکیه نکند، بل یعتمد على مسبب الاسباب، در این حال تکیهش به ذات مقدس حضرت بردار باشه. خب پس این آیه شریفه‌ای که به عرضتون رسید که مسئله کسانی که مشرک هستند، مسئله کسانی است که در ارتباط با خانه عنکبوت، مثل الذین اتخذوا من دونه اولیاء کمثل العنکبوت، مثل عنکبوت است که اتخذت بیتا و ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت. و این شکرها حدیث آخری که گفتم، یا این عبارتی که الان خوندم، عبارتی که الان خوندم از کردم جلد 71 و صفحه، عرض بزرگتون که صفحش هم صفحه حدوداً اون چی که الان برسون رسید 127. این عبارتی که خوندم اینجا بود. حالا این نکته آخر عرضمو بیشتر دقت بکنید. بنابر بعضی از مبانی، اینو دیگه حالا اشاره‌ای برای بعضی از دوستان اهلی مرز کرده باشم، که پری روز یک اشاره‌ای یا دیروز بود اشاره‌ای کردم، حالا یک کمی بازتر عرض کرده باشم، که بنابر بعضی از مبانی اصلا شرک معنا نداره، شرکی در کار نیست. این آیه‌های مربوط به شرک و همه این حرفا باید تعویل بشه، توجیه بشه. چرا؟ به خاطر این که همه چیز خودشه و تصریح به این جهت میشه که این عبارت رو بعضی از دوستان قاعدتا فکر نمیکنم دیده باشن این قسمت ره، حالا بعضی هم ممکن حالا دیده باشن، در این حال کمتر به نظرها رسیده، که کسانی که مشرک هستن، اینها به خاطر که نیتشون نیت درستی نیست، فکر کردن که این بت، این بت شریک خداست، اینو فکر کردن که شریک خداست، چون نیتشون درک جزئیات هست به واقعیات نرسیدن، و این نیت نیت غلطی است، فکر غلطی است که این شریک خدا باشه. اینه که معجور که نیستن، معظم هستن. اما اگر میفهمیدن که همینه که پرستیدن همین خداست، میفهمیدن که همین خداست، نیتشون از این نیت سطحی اوج میگرفت، به اینجا میرسیدن، دیگه مطلب تموم بود. این که مشرک عذاب میشود، گفته میشه که برای او عذاب است. چرا؟ برای که نیتش اینه که این بت شریک خداست، و حالون که این بت خود خدا بوده، به این جهت هست که عذاب میشه. و الا از نظر واقع شریکی در کار نیست، چه این که هرچه هست اوست. حالا این عبارت رو که اشاره کردم، این قسمتی که مربوط به این صحبتی که از عرض کردم هست، از تفسیر منیر بیان استعاده که از دستیم روز گذشته گفتم، به اینجا میرسیم. این قسمتی که حالا داشتم میگفتم که نتیجتاً حرف اینجاست که اینها به خاطر چه چیز معجور نیستن، بلکه معذب هم هستن. ولما کان العباده بنیت العابد و نیه لا تکون الا بالعلم المنوی و هؤلاء لا یعلمون ذلک حتی ینوو عبادت الله فی تلک العباده کانو مؤاخذین فی تلک الدعوه والعباده لا معجورین. ولی مطلب چی بوده؟ مطلب اون بوده که قبلا بعد گفته شده که چی؟ قبلا گفته شده که اینها متوجه نیستن که اول معنا لو کانو من اهل العلم لعلموا ان كل ما يدعونه ليس غير الله وانما هو بحسب مداركهم الجزئيه يترى غير الله. تا اینجا که خیر، هر چه که است، بل ظاهر فيه هو الله والباطن فيه ايضا هو الله، همش خودش هست. و تصریح به این معنا اون وقت اون جمله ابن عربی هم که دیگه معروفه، ابن عربی در این خصوص داره، من گاهی که این حرفا رو قاطی میکنم به خاطر اینه که چون مطرح است و گفته میشود و به صورتهای زیادی هم گاهی تأکید میشه، اینه که من گاهی اشاراتی دارم، اینه که همونهایی که در جریان این مسائل نیستن، چون گاهی از رسانه ها هم گفته میشه، اینجور نباشه که هرچه از اینها گفته بشود درسته، متوجه باشن. دیگرانی هم که در جریان هستن روشن‌تر باشن که در ارتباط با این مسئله با این صراحت در خصوص آمده. جناب حضرت موسی علی نبینا و آلیه و علیه السلام با حضرت هارون درگیر شدن چرا این مردم گوساله پرست شدن. درگیری برای این بود دیگه، چرا اینا گوساله پرست شدن؟ ایشان میگوید که درگیر شدن برای این که گفتن چرا نگذاشتی گوساله بپرستم، مگر نمیدانی که گوساله پرستی خدا پرستی است؟ لأن العارف یرا الحق فی کل شی بل یراه عین کل شی. اون وقت بدتر از این عبارت بعدیست که شارح این مسئله گفتن، تو پرانتز گفتن که بله این حرفا رو برای اهل سر و اهل ولایت ابن عربی گفته است، و الا خود او در موارد مختلف دیگری گفته به عموم مردم، به عامه مردم، به توده مردم اینجور نگیم که این بت خداست، به توده مردم بگیم این شریک خداست، این شریک خداست غلطه. به توده مردم بگیم بت نبرستن. اینه که گفته قرآن بت نبرستید، به توده مردم گفته است. و الا از نظر اهل سر و ولایت این چین است که چی؟ لعن العارف یرا الحق فی کل شی بل یراه عین کل شی. بنابراین در ارتباط با این مبنا این بحث شرکی که عرض کردیم و مسئله که این دروس صحبتش کردیم اصلا جا نداره، چون اصلا شرکی در کار نیست. تا این صحبته لوال امر فی انکاره، عبارت هم اینه که متنش نزد شماست که الحمدلله و این چنینه که تصریح به این جهت کرده است و نتیجه این مبانی است که نادرست است و توجه بهش بشه که صحبت ساده‌ای نیست، مطلبی است بسیار بسیار مهم. امیدواریم این نوشته های شما هر چه زودتر چاپ بشه که اقلا در مراکز علمی یک تأثیرگذاری در این جهت بشه انشاءالله. امیدواریم خداوند متعال به هممون توفیق اون حالت تکیه به پروردگار، اعتماد به حضرت حق، توکل به ذات مقدس پروردگار به گونه ای که از هر گونه شرک خفی هم به فضل پروردگار راحت بشیم و بشود که در جمع موحدین در سطح اعلای اعتقاد به توحید و معرفت حضرت حق قرار بگیریم، به حقیقت خاندان رسالت علیه السلام و به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خب امروز توسلمون روز چهارشنبه است و به ذهن زد که عرض سلام محضر حضرت موسی بن جعفر علیه السلام بکنیم. امیدواریم که خداوند متعال فتنه های همه ستمکاران را که مخصوصا در ارتباط با شیعیان در نقاط مختلف عالم هست نابود و وسیله زیارت اماکن مقدسه را هرچه بهتر برای همگان فراهم بفرماید. حالا از همینجا دلهامون متوجه میکنیم کاظمین و مشهدی ها، وقتی کاظمین خراسانی ها کاظمین که میرون یه خصوصیتی براشون هست که اگر توجه کنن برای افرادی که از نقاط دیگر هستن خب این خصوصیت نیست. یعنی وقتی خراسانی ها برون به کاظمین اونجا هم این حالت هست که به آقا حضرت موسی بن جعفر علیه السلام عرض کنن که آقا ما در کنار قبر مقدس فرزند بزرگوارتون آقا حضرت رضا علیه السلام بسن، و هم به حضرت جواد علیه السلام عرض کنن که ما در خدمت پدر بزرگوارتون. اینه که یه زمینه عرض ادب بیشتری هست، ولی با توجه به این جهت که از کنار قبر هست رضا علیه السلام عرض ادب میکنیم، عرض میکنیم السلام علیک یا موسی بن جعفر، السلام علیک یا حجت الله یا ولی الله ایها الكاظم یا ابن رسول الله. از درس هایی که حضرت به هممون دادن درس دعا و مناجات با خداست. در میان اون زندان ها چه عبادت ها چه مناجات ها، دیگه همه میدونیم الهی اسألک الراحة عند الموت والمغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب والعفو عند الحساب. حالا این عزیزان استغفاراشون چی میشه بحث خاص خودشو داره، ولی اجمالا توجه داریم که در ارتباط با خداوند چه حالاتی داشتن. الهی عظم از ذنب و من عبدک فلیحسن الاب من اندک. حالا ما هم با توجه بیشتری عرض کنیم: استغفر الله ربی و اتوب الیک. استغفر الله ربی و اتوب الیک. استغفر الله ربی و اتوب الیک. جانمون به قربانشون میان زندان تاریک نمناک گل. السلام علی المعذب فی قعر السجود و ظلم المتامیر دستاغ المرزوز و علق الغیون. بمیرم زنجیر به پای حضرته، قرار بر معجزه نیست. جریان‌های طبیعی در جریانه و الا با عنایتی اشاره‌ای همه این گرفتاری‌ها برطرف. اما قرار بر این نیست. این زنجیرها ساق پای حضرت را ساییده بود. لا اله الا الله. ولی بگم آقا یا باب الهوائج یا موسی بن جعفر، شما میان زندان بودید و زنجیر به پایتون و درد دارد و یادش رنج آورد، ولی چالی داشتن اون بزرگواری که مقابل مردم زنجیر بگردنید. لا اله الا الله. خیلی دشوار بوده، اصلا قابل تصور نیست. آقا امام چهارم زین العابدین عزیز خاندان رسالت بالای شطور مقابل مردم، بمیرم عزیزانشون هم بالای شطورن، زنها بچه ها. یا صاحب الزمان، لا اله الا الله. سرهای عزیزانشون هم بالای نیزه مقابلشون. گفتم چه نگاه کردم دیدم این زنجیرا گردن حضرت و خون آلود کرده. لا ازهک الله سن الدهر ان زهکت ولا احمد مظلومون قد غهرون.